دوستان، خیلی خوشوقت هستم که در خدمتون هستم با موضوع هنر هویت موسیقی. در ادامه بحث های قبل عنوان می کنم که موسیقی تحت تأثیر شرایط روحی، روانی، درونی و اجتماعی یه ذهن آهنگساز به وجود میاد. من در ادامه همه این بحث ها میخواستم راجع به موضوع هویت هم حرف بزنم. ببینید، هویت آهنگساز تحت تأثیر، یعنی اگر بخوایم هویت رو تعریف کنیم، هویت به خودی خود بر مبنای اختلافات و تفاوت هایی که هر شخص با دیگری داره شکل میگیره. یعنی من بر اساس تفاوت ها و تشابهاتی که با دیگری دارم هویت و فردیت من شکل میگیره. خب ببینید، افلاطون در رساله صوفیش داشت یه نظریه خیلی جالبی داره راجع به 5 مرکزیت فلسفی که من از اینا یکی یکی اسمشون میگم. یکی مسئله وجود هست، یکی حرکت هست، یکی سکون هست، یکی نفس یا خیشتن و مقوله دیگری که این دوتا با هم دیگه ربط دارن. یعنی نفس و خیشتن، نفس یا خیشتن در واقع با دیگری تعریف میشه. یعنی من از با به کمک دیگری میتونم نفس یا خیشتن خودم رو شناسا باشم. خب حالا من اینو چرا مطرح میکنم در رابطه با موسیقی؟ اینکه موسیقی که ما گوش میکنیم به عنوان، خب این موسیقی کلاسیک میتونه به عنوان یه موسیقی بیگانه باشه، یک موسیقی باشه که خب مال یه موسیقی هست که مال فرهنگ ما نیستش، ولی ما از طریق همین تفاوت هایی که در موسیقی ملت های مختلف داریم، یک شرایطی برای نه تنها آشنا شدن با فرهنگ های دیگه، بلکه برای رشد و پرورش شخصیت خودمون هم ازشون داریم در واقع استفاده میکنیم. من در ادامه که صحبت میکنم از آثار تجسمی، میبینید که مثلا نقاشانی چون گوگن، لوترک، ماتیس، اینا تحت تأثیر هنر شرقی آثار بسیار فاخر و قابل توجهی نقاشی کردن. مثل یک زمانی که ماتیس به شرق میاد و با فرش ایرانی آشنا میشه، تأثیر فرش ایرانی رو در آثار ماتیس شما میبینید و اینا بی نظیر هستن. خب ما میتونیم بفهمیم که چقدر میتونه اهمیت داشته باشه که ما نسبت به هنر دیگر سرزمین ها هم اطلاع داشته باشیم و ازشون تأثیر بگیریم، حالا چه در زمینه موسیقی چه در زمینه نقاشی. در زمانی که استعمار، جریانات استعماری صورت میگیره، ما در موسیقی، من یک مثالی میزنم از یکی از آثار پوچینی، مادام باترفلای، که تحت تأثیر موسیقی ژاپنی هستش. یک داستان یک گیشای ژاپنی هستش که عاشق یک افسر آمریکایی میشه و آلام و دردها و رنجهای این گیشا و در نهایت که به سوی خودکشی میره، شما در این اثر میتونید ببینید. و اینکه پوچینی یک آهنگساز ایتالیاییه، یک اپرا نویسه و میاد و وارد فرهنگ شرقی میشه، از موسیقی پنتاتونیک استفاده میکنه. همینجوری یه اثر دیگه داره به اسم توراندخت که اون هم از 7 پیکر نظامی گنجه تاثیر گرفته و شما بازم میتونی تاثیر موسیقی پنتاتونیک و چینی رو در اثر پوچینی ببینید.
خیلی خوب، چون فرصت نیست همینجا با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعد. به امید خدا.
خیلی خوشبخت بودم که در خدمتتون بودم. از شما و شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم.
نغمه نوا نیستان، در رادیو فرهنگ.
برنامه که مواجهه با اثر هنری آماده پخش جناب آقای حسین جلال‌زاده در استودیوی رادیو فرهنگ برنامه موسیقی نیسان تشریف دارند و میخواییم طبق روال برنامه های قبل همچنان از ایشان بشنویم که مواجهه با آثار موسیقایی و هنری چگونه است، از گذشته تا اکنون بررسی کردن آثار درخشان موسیقی کلاسیک رو در اروپا و نمونه هایی رو که پخش میکنن مبین و تبیین کننده صحبت هایی است که ایشون از عالم فن موسیقا از مغرب زمین برای ما انتخاب کرده اند و در این برنامه هم باز هم میخوایم از ایشان بشنویم. آقای جلال‌زاده خیلی خوش آمدید به نیستان، درود و ادب و سلام.
به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در قسمت پنجم و قسمت آخر در اصل میخوام بپردازم به در ادامه نگاه آموزشی. حالا آلبوم آقای چایکوفسکی رو مورد بحث قرار دادیم به خاطر اینکه یک الگوی درست داشته باشیم برای اینکه بتونیم بر پایه این الگوی درست ببینیم در آموزش موسیقی چگونه میتوان غیر از اینکه تکنیک و فن رو انتقال بدید شما عمق اثر هنری و توانایی درک عمق اثر هنری رو هم در اصل انتقال بدید. از تیتر و عنوان مواجهه با اثر هنری استفاده کردیم از برنامه‌های قبلی که در اصل این مفهوم رو انتقال بدیم که ما از پایه‌ترین آموزه‌هامون باید آماده بشیم برای مواجهه با اثر هنری، چه در بزرگسالی و چه در خردسالی در اصل، و این جز در آموزش به کودکان و در آموزش بنیادین موسیقی امکان پذیر نیست که همراه با تکنیک ها مفاهیم رو هم آموزش بدیم. کاری که حالا الگویی که من الان انتخاب کردم قبلا الگوهای دیگه هم معرفی کردم، یعنی رسیدیم در مواجهه با اثر هنری در مورد سمفونی 5 بتهوون صحبت کردیم، نگاه رهبران صحبت کردیم نسبت به این سمفونی، در مورد نگاه اجتماعی صحبت کردیم، نگاه فردی در اجتماع صحبت کردیم و در کنار همه اینها یه گریزی هم می‌زدیم به نگاه معلمین و نگاه آهنگسازهای بزرگ به آموزش موسیقی، چون آهنگسازان بزرگ و همونطور که عرض کردم هنرمندان باید پیشانی توجه و تفکر متأخر جامعه باشن. یعنی شما انتظاری که یکی از انتظاراتی که از هنرمند دارید اینه که یه مقدار جلوتر نگاه بکنه. خب این احساس خطر برای اون نسل موزیسین ها شد که اگر قرار روس ها اینطوری پیش برن یا اروپایی ها در آموزش اینطوری پیش برن چیز عجیبی در آینده اتفاق نمیفته، ولو اینکه احتمال داره به نابودی کشیده بشه. و حالا مواجهه یک آهنگساز مستقل، حساسیت من اینه که من مثلا در جلسات بعدی شاید در مورد آقای گالامیان صحبت بکنم، شاید در مورد معلم‌های صرف صحبت بکنم، ولی ایشون معلم صرف که نبود آقای چایکوفسکی. این جذابه که یک آهنگساز کاملا مستقل حرفه‌ای که اصلا کار می‌ساخته و کارهاش دوام داشته به این موضوع میپردازه. حالا اینکه اون زمان میدونست میخواد بشه چایکوفسکی یا نه یه بحثیه، ولی این نگاهش برای من جذاب بوده و نگاهش انقدر تدوین شده. این هم احتمال داره شانسی باشه ها، یه چیزی من میدیدم از آقای کیشلوفسکی که ازش پرسیدن ده فرمان موسا رو شما چقدر قشنگ از روی کتاب موسا برمون رو برگیش کن، واسه من همچین قصدی نداشتم، 10 تا قسمت بود ما گذاشتیم 10 فرمان موسا، بعد هی مجری اصرار داشت که بگه که شما یعنی هیچ آره هیچ ربطی نداشت و گفتن نه. بخوام بگم خلقت، خلق اثر هنری خودش جاش رو باز میکنه و اصلا نیازی نیست که شما وقتی شما اثر هنری رو خلق میکنید، همونطوری که تو سری برنامه‌های قبلی گفتم که آثار هنری چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه، حتما باید از هنرمند ساطع بشه، دیگه از شما خارج میشه و شما دیگه صاحب اون اثر نیستید، میچرخه و جاش رو پیدا میکنه، به شرطی که یه چیزهایی حالا درش رعایت بشه. من میخوام ادامه جمله‌ای که آقای چایکوفسکی گفته بود رو بخونم براتون. ببینید، میگن چایکوفسکی یادداشت‌هایی را درباره واکنش کودکان به وضعیت‌ها و رویدادهای مختلف موسیقی گردآوری کرد. این یادداشت‌ها به او کمک کرد تا قطعاتی را با صداقت برای کودکان و درباره آنها بنویسد بدون هیچ برتربینی. ببینید شما، این محصول خودش، یعنی چایکوفسکی درون خودش دچار مواجهه میشه با آثاری که برای کودکان مینویسه.
نمونه‌ای دارید بشنوید؟
بله حتما. یک والس هست، باز هم یک سه ضربی هست در ادامه سه ضربی هایی معرفی شده در این کتاب که با نوازندگی پارسا سلطانی میشنوید. موسیقی بله شنیدیم با هم یک سه ضربی که در کنار اینکه چایکوفسکی زندگی مرور میکنه زندگی کودکانه رو، در کنارش فرم رو تدریس میکنه، در اصل انتقال میده حالا و هارمونی رو انتقال میده و در نهایت زیبایی شناسی رو انتقال میده. و من میخواستم از این بحث استفاده بکنم و برسم به این که آیا ما هم در آموزش موسیقی کودک مدرسینمون توانایی انتقال زیبایی شناسی رو دارن یا نه، یعنی مدرس خودش به این نتیجه رسیده و خودش این علم رو کسب کرده که بتونه انتقال بده یا نه، که امیدوارم در جلسات آینده بتونیم به صورت تخصصی در مورد پیشگفتار کتاب پیانو بر انگشتان کوچک صحبت بکنیم و پسگفتار، چون این مجموعه یه پیشگفتار داره و یه پسگفتار داره. بله. که هر دو به یه جوره آسیب شناسی آموزش موسیقی هم پرداخته در سرزمین.
درود و سپاس آقای جلال‌زاده، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعد که بازم توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم.
سپاس از شما و همکاران محترم.
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه، نوا، نیستان. در رادیو فرهنگ.
نیستان. با هم میخواییم بشنویم برنامه که ضرب و اصول، بخشی که شنیدنی است از زبان جناب آقای محمد میرزاخانی، از شاگردان زنده‌یاد استاد محمد اسماعیلی که در گونه موسیقی ردیف دستگاه موسیقی ملی ایشون خدمات ارزنده‌ای رو داشتن، اجراهای بسیار زیبایی رو در استودیو و صحنه‌های مختلف و جشنواره‌ها داشتند و بعد از انقلاب اسلامی هم شاهد هستیم با استاد فرامرز پایور چه اجراهای دلنشینی رو در تالار وحدت با گروه اساتید و خیلی اجراهای متفاوت که بخوایم نام ببریم، هر کدومش یک برنامه میشه که امیدوارم این بذات رو داشته باشیم در طول سال برنامه مختلف رو درباره ایشون داشته باشیم. اما بسنده می به حضور گرامی جناب آقای میرزاخانی که در چهار برنامه قبل به خوبی توضیحات رو دادن، امشب هم می‌خوایم همچنان از ایشون بشنویم و نمونه پیشنهادی که اجرا بشه و پخش بکنه خانم احتشامی و با هم بشنویم. آقای میرزاخانی خیلی خوش آمدید به نستان، سلام، درود و احترام.
درود بر شما، خیلی خیلی خرسندم که در خدمتتون هستم. در این برنامه دوست دارم یه مقدار در خصوص موضوعیت سولو و تکنوازی تنبک صحبت کنم، چون استاد اسماعیلی بسیار روی این موضوع کار کردن و این رو گسترش دادن. در خاطراتشون که به من میگفت، یه روزی بهشون گفتم استاد چی شد که شما در برنامه‌های موسیقی همیشه یه بخشی سولو به شما میدادن؟ گفت یک برنامه رو با آقای پایور ما آمریکا رفته بودیم و یه اتفاقی افتاد که حالا دقیقاً یادم نیست که آقای پایور من گفت آقای اسماعیلی تو میتونی با یک مقدار تک نوازی این برنامه رو پر کنی؟ گفتم آره، یه چیزایی تو دست و بالمون هست تو استلام. و تو اون برنامه من رفتم یه مقداری سولو زدم و خیلی استقبال شد، یعنی مردم کلی تشویق کردن و اومدن و این جرقه از اونجا به ذهنمون خورد. خب خیلی جالبه که ما بتونیم یه بخشی رو، چون اون موقع اصلا متداول نبود این موضوع، کسی بره بالا و سولوی تنبک بزنه، اصلا چی چیزی نبود. میگفت این اتفاق افتاد و این قضیه هر دفعه که ما میرفتیم اجرا، میگفت جایی رسیده بود که هی تایمی که به این موضوع میدادن هی افزایش پیدا میکرد. که یک خاطره خیلی جالبی هم میگفت، میگفت یه بار اجرا مجدد با استاد پایور رفتیم آمریکا، همسر اولشون که آمریکایی بودن، میگفت ایشون اونجا بودن، میگفت پیش استاد پایور اومدن و من گفت آی اسماعیلی ما اینقدر به شما زمان سولو دادیم، که آی پایور شوخی کرد گفت شما همسر مایی، زمان بیشتر اجرا به ایشون میدین. این رو خاطره تعریف میکنم که بگه چقدر واقعا مردم جذب این اجرای سولو شده بودن. که دیگه این اتفاق افتاد و تقریبا میتونم بگم تو تمام برنامه‌هایی که استاد، خب همواره با استاد پایور کار داشتن، چه در قالب گروه سازهای ملی چه در قالب گروه اساتید و گروه پایور، خب همیشه میبینیم تو تمام برنامه بخشی رو به دو نوازی و بعد از اون به سولوی تنبک اختصاص داده میشد. ریشش از اینجا اومد و خب خیلی استقبال شد، به صورتی که ما در آخرین اجراهای استاد پایور و استاد اسماعیلی، مثلا برنامه که توی کرمانشاه داشتن، اونجا یا عرضم بزرگتون مراسمی که در تالار آینه عراق داشتن سال 75، توی این برنامه میتونیم ببینیم هم زمان، یعنی اون مقدار زمانی که به اجراهای موسیقی داده شد همون مقدار به سولوی تنبک هم داده شد، یعنی دائم این موضوع گسترش پیدا میکرد و بسیار استقبال شده بود. به نظرم خیلی جای خوبی هست که بتونیم یه بخش از این سولوهای استاد اسماعیلی را هم امشب بشنویم.
یه اشاره هم داشته باشید قبل از اینکه بشنویم، در ارکستر زنده‌یاد استاد حسین دهلوی، ارکستر مزرابی، شاگردانشون هم بودن در کنار ساز مزرابی.
دقیقاً در اون اجرای ارکستر مزرابی استاد دهلوی،
خب تالار رودکی،
بله تالار رودکی بود که خب گروه تنبک استاد اسماعیلی که بود. خب اگه یک چیز جالب، اتفاق جالب این بود که بخشی از این اجرا بر روی ریتم‌های استاد اسماعیلی ملودی گذاشته شده بود. این اتفاق در تاریخ موسیقی ما خیلی کم رخ داده بوده. این اتفاق یک بار آقای پایور انجام میده که بر روی ریتم‌های استاد تهرانی ملودی میذاره، یک بار آقای دهلوی انجام میده و آقای مهرداد دلنوازی هم در اجرای گفتم گفتا مجددی اتفاق میفته که بر روی ریتم‌های استاد اسماعیلی ملودی قرار داده میشه، که در اون اجرا هم باز یکی از سولوهای بسیار زیبای استاد اسماعیلی اجرا میشه، که به نظرم حالا که این صحبت شد بهتره که این سولوی زیبا را در ارکستر مزرابی استاد دهلوی بشنوی.
پس این قطعه رو میشنوی.
بسیار زیبا.
سپاس و در همین جا با شما خداحافظی میکنم، انشاءالله تو برنامه بعد که بتونیم باز در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنون، من هم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خب این برنامه هم به پایان رسید. از خداوند میخوام که به ما توفیق بده که بتونیم هر باره برنامه‌های خوب و با کیفیتی به شما عرضه بدانیم. بنده رضا مهدوی در کنار همکارانم، سرکار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده و آقای سینا احمدی پور صدا بردار گرانقدر، سعی کردیم که برنامه بر شما تدارک ببینیم با برنامه‌هایی که بود و نمونه‌های موسیقی. شما هر آنچه که از موسیقی می‌خواهید رو بخشیش رو بتونید از این برنامه برای گوش‌هاتون و دل‌هاتون تأمین کرده باشید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما رستگار. تا برنامه دیگر، تا نیستان دیگر از رادیو فرهنگ، همه شما گرامیان رو به خداوند متعال می سپارم. تا زود و بدرود.
خب اینم از سرای ایگانی. بریم
ببینیم.
حالا میگه من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه. آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصی،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟